أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة بدون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ياد خدا اگر در قلب باشد با معرفت همراه است، اما نام خدا بر لب باشد گاهی ممکن است با معرفت همراه نباشد. گاهی ممکن است انسان اسمای حسنای الهی را بر زبان جاری بکند و معانیش را ندارد، لیکن یاد خدا در دل حتما با معرفت الهی همراه است و خیلی تفاوت می کند. مطلب دیگر آن است که گرچه در این آیه بین خوف و رجا، بین تضرع و خیفه جمع فرمود، لیکن بالاخره جنبه رجا مقدم است بر جنبه خوف، زیرا نام مبارک ذات اقدس اله به عنوان رب مطرح شد. خود بذکر رب که فی نفسه، رب از اون جهت که مدبر است، مالک است، سید است و لازمه تربیب او و ربوبیت او تربیت است و لازمه تربیت هم احسان و محبت است و مانند آن، بهرن جنبه رجا و امید را تقویت می کند. اون تضرع قوی تر می شود نسبت به خوف. بعضی از مراتب خوف با تضرع هماهنگ است، مثل خوف عقلی و اون منافاتی ندارد، اما خوف عقاب است که با رجا سازگار نیست، به در مقابل رجا است. چون شیطان همونطوری که در اوائل سوره مبارکه اعراف، یعنی همین سوره محل بحث، گفت من از راه‌های مختلف میایم، در حقیقت این اذا مسهم طائف من الشیطان نحوه توافشم بازگوش شده است. گفت لا تینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. چون شیطان که عامل غفلت است از راه‌های گوناگون میآید، نه از راه معین، در تمام فرصت‌ها حمله می‌کند، نه فرصت معین. برای دفع چنین شیطنتی هم انسان باید دائما به یاد ذات اقدس اله باشد. اگر دشمن، خواه نفس انسانی، خواه شیطان، خواه از درون، خواه از بیرون، حمله اینها محدود بود و موقت بود، ذکر خدا هم محدود بود. لاکه چون حمله دشمن همیشه است، یاد ذات اقدس اله هم باید همیشه باشد. از این جهت ذات اقدس اله حالات انسان را، خواه مربوط به گفتار، خواه مربوط به رفتار و خواه مربوط به دوام زندگی، این سه بخش را بررسی کرد. اون گفتار انسان یا جهر است یا مادون الجهر. رفتار انسان، حالتهای بدنی انسان این است که یا انسان ایستاده است یا نشسته است. همه این حالات را مورد عنایت قرار داد، فرمود در این حالات گوناگون به یاد خدا باشید. در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران که بحثش گذشت، همون بندگان الهی کسانی هستند که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اینا در حال ایستاده، در حال نشسته، در حالی که پهلو آرمیدن، در همین حالات و رفتار بیاد خدایان. البته مستاقی برای او ذکر کردن که اگه کسی مقدورش هست نماز رو باید ایستاده بخواند، مقدورش نیست باید نشسته بخواند، و اگر نشسته مقدور نیست باید در هم اون رخت خواب به پهلو بیارمد و نمازش بخواند. البته این تطبیق است و بیان مستاق، لکه منافاتی با اصلاح یا عموم آیه ندارد. پس از این که فرمودی است که اون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، تمام حالتهای رفتاری انسان رو در بر گرفت. گفتار انسان هم بالاخره یا جهر است یا اخفاض، لاشن فرمود به این که شما یاد خدا و نام خدا فراموش نکنید، منتها آرامتر بدون الجهر من القول، چون که نماز رو هم فرمود این چنین بخوانید. در بخش پایانی سوره مبارکه اسراء این چنین فرمود، آیه 110 است که ولا تجهر بصلاتی که ولا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا، که نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته. در جریان ذکر لسانی در آیه محل بحث فرمود و دون الجهر من القول. از در زمان هم فرمود بالغدو و الاصال، این بالغدو و الاصال یا منظور آن است که تلیعه روز به یاد خدا باش تا کل روز تأمین بشود و تلیعه شب به یاد خدا باش تا کل شب تأمین بشود، یا منظور از بالغدو و الاصال یعنی دائما به یاد خدا باش. این که میگوین صبح و شام نه یعنی فقط در بامداد و شامگاه، بلکه صبح تا شام، شام تا صبح. شاید این دومین مراد باشد، برای اینکه فرمود وز کن ربک فی نفسک. وقتی که ذکر به یاد نفسی مراد شد، اونگاه ادامش در جمیع لیل و نهار سخت نیست، مثل ذکر زبانی نیست که در حال خواب مقدور نباشد، یا با مکالمات و گفتار با دیگران منافات داشته باشد و مانند اون. اگر چون چه منظور یاد خدا در دل هست، این یاد خدا در حال تجارت و بیع هم هست که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. بنابراین کسی که مشغول درس و بحث است در ذکر میگوید، برای اینکه یاد خدا را در دل دارد و قصد قربت هم همین است که این بحث ها و درس ها را برای رضا خدا انجام میدهد. پس بنابراین چنین انسانی دائما به یاد خداست. تو بحث های ذکر هم این روایت قبلا از کتاب شریف وسائل خونده شد که اگر کسی به یاد خدا باشد، این در حقیقت دارد نماز مستحبی ایراد میکند که اقیم صلات لذکری. و اگر کسی دائما به یاد خدا بود، مشمول الذین هم علی صلاتهم دائمون خواهد بود. اینا دائم الصلاه قهرن، اونا که گفتن خوش آنان که دائم در نمازن، ناظر به این گونه از روایات است که اگر کسی دائما به یاد خدا باشد، مثل که دائما دارد نماز میخواند، وگرنه نمازهای واجب بالاخره حد مشخصی دارد. چون اون یاد در قلب هست و کارها بر اساس یاد الهی تنظیم می شود، این شخص می تواند جمیع رفتارهای خود را که قیامن و قعودن و علی جنوبهم و گفتارهای خود را که دون الجهر من القول است و حالتهای خود را که بالقدوم و الاصال است برابر این سعایه تنظیم می کند، اونگاه می تواند اون که در سوره مبارک حج و مانندار آمد است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، او را امتثال کرده باشد. چون در روایات هم که اهل بیت علیهم السلام فرمودند حج در تمام عمر یه بار واجب است، روزه هر سال یک ماه واجب است، نماز شبان روز برای 17 رکعت واجب است، این حد مشخصی دارن، چون که مسائل مالی هم همینطور است. لیکن یاد خدا و نام خدا حد مشخصی ندارد. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، وقتی ذکر کثیر مورد امر شد، یعنی انسان دائما به یاد خدا باشد یا غالبا به یاد خدا باشد، اون رو باید بر ذکر نفسی حمل کرد. برای اینکه حرفایی هم که میزند، گفتارهایی هم که دارد، در حال خوابی هم که هست، چون قلب اون نمیخوابد و به نام و یاد خداست، در حقیقت اعمال او و رفتار و گفتار او عبادت و ذکر خدا محسوب خواهد شد. پس این بلغدو و الاصال هم میتواند متعلق باشد به وذکر ربک فی نفسک، هم میتواند متعلق باشد به و دون الجهر من القول، یعنی وذکر ربک دون الجهر من القول وذکر ربک فی نفسک گاه بلغدو و الاصال، که این به نحو تنازع مفعول به هست متعلق است به هر دو فعل، یکی به اذکری که اول ذکر شده است، یکی به اذکری که در حقیقت درباره و دون الجهر من القول مقدر است. هم اون ذکر نفسی و هم این ذکر لسانی بالغدو و الاصال است. اگر چنین چه به این اخیر تعلق گرفت، منظور از بالغدو و الاصال یعنی هم بامداد و شامگاه نه دائما، چون این دیگه مقدور نیست. خب چرا بعضی از ازمن افضل است، بعضی از امکنه هم افضل است؟ ذکر در مسجد با غیر مسجد فرق میکند، ذکر در ماه رمضان با غیر ماه رمضان فرق میکند، ذکر در روز عرفه و روزهای پربرکت و لیالی قدر با سایر ایام لیالی فرق میکند، اون میشه افضل. بله اون معنای ذکر است اصلا. فرمود که لست و اعنی یا لا یراد بقول لکم یا بقول لکم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و امکان زاره که منهو، این تو باب ذکر بارم سب و سارم نعم کرده. حضرت فرمود بین که گرچه سبحان الله ذکر است، ولی منظور ما از اون ذکر یا منظور روایت از ذکر این کلمه سبحان الله نیست، در حقیقت ذکر خداست نه ذکر خدا، یاد خداست نه نام خدا. اون یاد خداست که انسان را از گناه باز می‌دارد، و منظور یاد خدا آن است که اگر گناهی پیش آمد انسان ترک بکند و واجب را ترک نکند، حرام را ترک بکند، و سند فعل واجب و ترک حرام هم یاد خداست در حقیقت، اون در حقیقت ذکر است و یاد. خب اصل را اصل و اصیل گفتن که جمعش هم میشه آسان. سرش هم این است که گفتن شبان روز یک لیل است در قبال نهار و نهار است در قبال لیل، یک یوم است که معنی شب و روز است. این یوم به معنای شب و روز از روز شروع می شود به پایان نهار ختم می شود. معمولا شهور قمری این طوره، شب جمعه شب مقدم است بر روز، چون بر اساس شهور قمری با هلال شروع می شود و هلال هم در شب است نه در روز. این است که شب بر روز در این حساب ها مقدم است. وقتی میگن شب جمعه، شبش بر روز مقدم است، شب قدر شبش بر روز مقدم است، و شب عرفه یعنی اون شب نهم که شبش بر روز مقدم است، و همچنین سایر اعمال و عبادات. شب تلیعه این 24 ساعت است و اصل این 24 ساعت، به چون پایان روز بعد که غروب روز بعد حساب می شود، این به تلیعه اصل مرتبط است، لذا نزدیک های غروب رو هم میگن اصل، اصیل به جمعش میشه آسان. خب منظور هست که شب و روز به یاد حق تعالی باشد. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو والآصال. مطالب گاهی در حد متوسط از اهمیت برخوردار است، لذا او رو امر میکنن یا نهی میکنن، اما وقتی برخی از مطالب از اهمیت خاصی برخوردار شد، هم به فعل او امر میکنن هم از خلاف او نهی میکنن، مثل واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این دعوت به اجتماع از یک سو، نهی از تفرق از سوی دیگر، برای اهمیت همون وحدت ملی و وفاق است. چون مهم است هم به فعل امر شده است هم به ترک نهی شده است. اینجا هم از همین قبیل است، چون یاد خدا و نام خدا مهم است، هم به ذکر امر شده است هم از غفلت نهی شده است. بلا تکن من الغافلین. خب گاهی انسان بالاخره غفلت میکند، نفرمود بلا تغفل، فرمود بلا تکن من الغافلین. جز غافلین نباش، همین که انسان جز غافلین نباشد مقترب است. گاهی البته ممکن است که در اثر سهو و نسیان غفلت دامنگیر انسان بشود، ولی اگر جز غافلین نبود، که این غافلین هم صفت مشبه است، یعنی غفلت رسوخ نکند، این هم مقترب است. اونجا دیگه مسئله ذکر نفس است، دیگه یاد خدا همیشه هست، اونجا شب و روز نیست. اگر چون که زمان نباشد، همین تعبیری که در بخش پایانی این سوره است اونجا خواهیم خوند، که ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته. حالا در بخش پایانی که از اوصاف فرشته ها یاد میکند، که اونا قبل از خلقت زمان و مکان بودند و بعد از برشیدن زمان و مکان هم هستند، اونم دائما به یاد ذات اقدس اله هستند. دوام اونها دیگه زمان زبانی نیست. حالا انشاءالله در بخش پایانی همین سوره، یعنی آیه بعد، اشاره میشود. خب این که فرمود ولا تکن من الغافلین، برای آن است که گاهی احیانا یه غفلت مقطعی ظهور میکند، لکن غفلت رسوخ نکند، چون یک غفلت رسوخ بکند، انسان کارهای خود را غافلانه انجام بدهد، و اگر غافلانه انجام داد، در برابر اون نصوصی که هیچ طائری در حال ذکر تیر نمیخورد و هر پرندهی وقتی شکار میشود تیری بو اصابت بکنن، حتما در حال غفلت است. یه هم چیزی هم دابنگیر خود انسان هم خواهد شد، چون گناهان در حقیقت تیر است دیگه. ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس، این دیگه اختصاصی به نگاه به نامحرم که ندارد، هر گناهی بالاخره تیری شیطان است. حالا درباره نگاه فرموده ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس، اگر کسی غافل بود بالاخره تیر میخورد. در نصوص ذکر که تو کتاب شریف وسائل هم اینها آمده، یعنی کتاب صلات وسائل، ستر رساله، معمولا هم فقها دارن هم محدثین، کتاب القرآن، کتاب الذکر، کتاب الدعا، اینا رو معمولا فقها در بخش پایانی کتاب صلات داشتن، مخصوصا مرحوم کاشف القتا رضوان الله علیه این ستر رساله را تو بخش صلات کتاب صلات دارن. مرحوم صاحب وسائل هم بعد از نقد روایات کتاب صلات، این بخش را، یعنی کتاب القرآن را، کتاب الدعا را، کتاب الذکر اونجا ذکر میکند. روایات مربوط به فضیلت قرآن و تلاوت قرآن، روایات مربوط به فضیلت دعا و اکثار دعا و تضرع در دعا، همچنین روایات مربوط به ذکر را اونجا ذکر میکند. در نصوص ذکر آمده است که سائقه لا تصیب الذاکر، کسی که در یاد خداست، به نام خداست، در بیابان هم باشد سائقه به او اصابت نمیکند. درباره پرنده ها هم همین است، هر حیوانی اگر ذاکر باشد تیر به او اصابت نمی کند، مگر اینکه غفلت کند و تیر به او برسد. بالاخره انسان مگر چقدر می تواند در برابر تیر مقاومت کند؟ ناچار اسیر خواهد. خواهد شد. یک بار، دو بار، سه بار، وقتی که به اسارت رفت دیگه تحت فرمان شیطان و ولایت شیطان خواهد درآمد. معاذالله، فمود ولا تکن من الغافلین. دی وقت است که غفلت از ذکرهای مستحب است، این هنوز انسان را به اونجا نمیرسونه که معاذالله کل انعام بشن، ولی در اثر این که اگر غافلان زندگی کردن و مصاب به تیر گناه شدن، کم کم در تحت اسارت شیطان قرار میگیرن. وقتی در تحت اسارت شیطان قرار گرفتن، مرکوب شیطان میشوند و شیطان هم برابر آیه سوره اسراء گفت من سوار میشوم، احتناک میکنم، هنک و تحت هنک اینا در اختیار ماست، لأحتنکن ذریته، من اینا رو افسار به دهنشون میزنم، به گردنشون میزنم، احتناک میکنم، هنکشون نمیگیرم. خب هنک اسب در اختیار راکب است دیگه، این اسب دیگه قدرتی نداره، هر جا بخواد برد باید اون راکبش فرمان بده. در چنین حالی میشه که الانعام برهم ازل. مطلب دیگر این است که برای ذکر این فضیلت است که جلوی غفلت را میگیرد، ولی در اوائل امر برای غفلت جدایی اثر دارد، در پایان امر به جای میرسد که اونگاه ذات اقدس اله فرمود که وذکر ربک اذا نسیته. این کریمی در سوره مبارکه کهف آمده، یه معنای عادی دارد و این است که هر وقت چیزی را فراموش کردی نام مبارک الله را ببر، به یاد اتخاذ آمد. آیه سوره مبارکه کهف این است: ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله واذکر ربک اذا نسیت. اما دیگران از همین کلمه خواستن استفاده کنن که ذکر وقتی به ثمر میرسد که غیر خدا، غیر مذکور را فراموش کنی. اگر غیر خدا را فراموش کردی اونگاه شایسته‌ای که به یاد خدا باشی، اما اگر هم به یاد خدایی هم به یاد غیر خدایی، ذکر مشوب است. پس وقتی ذاکر باش که غیر خدا را فراموش میکنی. در حقیقت ذکر خالص به ذکر ناب همین است. وذکر ربک اذا نسیت ما سواه، این هم یه معنا لطیفی است از این کلمه. خب در این آیه که فرمود وذکر ربک اذا نسیت، یه حرفی رو فخر رازی نقل میکند، میگوید به اینکه بعضی از کسانی که اهل تربیت و تهذیب نفس بودن، اینا کسانی را که در اوائل امرن به اونها دستور میدن که شما به یاد خدا باشید و اربعین بگیرید. منظور از این اربعین هم تو بحث‌های قبلی هم اشاره شد که این چهل گیری نه یعنی انسان چهل روز منزوی باشد و از جامعه جدا بشود، در حقیقت از دنیا جدا شدن اربعین است، نه از خلق خدا و از امت اسلامی و از خدمت مردم. خب خدمت مردم آخرت است، در حقیقت دنیا نیست. درس و بحث و خدمت و نفل عیال الله اینا آخرت است، اینا دنیا نیست. و اگر تو این تشکیلات بود، یعنی تو متن جامعه بود، دید این کار خیر و دیگری هم داره میکنه، اگر خوشحال شد گفت خدا رو شکر که خب ما می‌خواستیم بکنیم دیگری داره انجام میده، این معلوم بشه که برای خدا داره کار میکنه. اما این خدا نکرده یک نگرانی پیش بیاد که چرا ما نشدیم و اینا مثلا رأی آوردن، این مشکل داره. پس آدم میتواند تو متن زندگی هم باشه و این زندگی او آخرت باشه، بگم برای رضای خدا قیام بکنم، من رأی آوردم خدا رو شکر، رقیبم رأی آورد خدا رو شکر، این جدایی از دنیاست. اما خدا نکرده بگه که الا ولابد من، این دیگه درست نیست. خب پس اگر کسی اربعین میگیره یعنی چهل روز از دنیا فاصله میگیره، نه از امت و خلق و خدمت و مردم و درس و بحث و اینها. اون کار آسان است به تعبیر سیدنا استاد، آدم جای بشینه یه کار سهلی است، یعنی گوشه منزوی بشه، شاید دسیسه شیطان هم دخالت داشته باشه، بی دخالت نباشه، اما از دنیا جدا باشد و در مثل مردم باشد، این از که جهاد اکبر میطلبد. هر لحظه انسان باید خون جگر بخوره، نه خون جگر بخوره چرا به مقصد نرسید، خون جگر بخوره از این دشمن ضروری که هی حمله میکنه که چرا تو نشدی، این باید اینو سرکوب بکنه که باید بهش حالی بکنه که من میخوام این خدمت رو بکنم، حالا چه من چه اون آقا. بنابراین اگر چهل روز انسان واقعا با خودش در افتاد، این اعدا عدو را رام شد، از اون بعد زمینه پیدا میکند برای اینکه با یکی از این روزنهای 99 گانه رابطه داشته باشد. فخر رازی نقل میکند که بعضی اکابر، کسانی که اهل این راه بودن، اهل سیر و سلوک بودن، به اصطلاح اون اهل ارادت بودن، اینا رو دستور میدادن که 40 روز مثلا انسی بگیرن به یاد خدا و از غیر خدا فاصله بگیرن، بعد از این اربعین گیری اونگاه این 99 اسم را بر ایشون میخوندن، همون 99 اسمی که تو روایات ما هست، ان لله سبحانه و تعالی 99 اسم من احصاها فقط دخل الجنه،
این اسمای 99 گانه هم مرحوم صدر رضوان الله علیه تو توحیدش نقل کرده، در سایر جوامع روایی هم آمده و اهل سنت هم اون اسمای 99 گانه رو دارن. اونگاه این 99 اسم را یکی پس از دیگری انشاء میکرد، میخوند و این مخاطب گوش میداد. بعد به اون گفت بین که هر کدام از این اسما وقتی خونده شد حالت عوض شد، رو اون اسم کار بکن. معلوم شد ذات اقدس اله میخواهد از روزنه اون اسم پیز خاصی به تو رساند. حالا یا علم است، یا معرفت هست، یا عمل صالح هست، یا رزق ظاهری است، یا رزق باطنی است، بر وسیله است. با اون اسم میخواهد با تو سخن بگوید بر اساس ما منا لا له مقام معلوم. بالاخره هر کسی راه خاصی دارد، این یه راه بدی نیست. منتها انسان وقتی که میخواد ذکری داشته باشد و یک راه و رسم داشته باشد، دو تا کار را باید انجام بده. یکی این که اون حدود مشروع را مشخص بکند که از اون چارچوب بیرون نره. این که معنای من سن سنت حسنه کان له کذا و کذا رو خوب بفهمد. ما یه تعبد داریم و یک استنان. تعبد همین است که در نماز چی رو بگیم، در تعقیبات چی رو بگیم، به قصد ورود هم باید بگیم، کدوم ذکر بگیم در نمازها، در تعقیبات، مقدمات نماز، مؤخرات نماز، اینا از کار مشخصی. مطلب دیگر یکی این من سن سنت حسنه یه اجتهادی رو باز میکنه، یه راه عملی با آدم نشون میده. بگرنه همون جایی که تو مفاتیح نوشته آدم بگیره بخونه که دیگه سنت حسنه نیست. خب اون روایت گفته آدم اون ذکرار میگه. یه صاحب نفسی، یه صاحب دمی، هر کدام از اینها بالاخره اثر داره. یه کسی تجربه کرده و فهمیده که مثلا فلون اثر توسل به فلون امام، فلون رقم، به فلون عدد این اثر رو داره و خودش هم اهل راه بود، نه اهل چاه، نه در چاه افتاده بود، نه دیگران رو به چاه دعوت میکنه. و تجربه کرده بود. بر اساس من سن سنتن حسنه چیز خوبی است، برای اینکه این شخص متشرع است، خطوط کلی رو از کتاب سنت گرفته، در همین چارچوب است، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. منتها هر کدام از اینها دارویی است، هر داروی برای درد خاص خوبه. یه کسی مشکل اعتقادی داره، خب در روایات ما که این هست، اگه کسی غمگین شده لا حول ولا قوت الا بگه، برای طلب رزق استغفار بکنه، برای طلب مغفرت ذکر خاص دارد، همین اینا رو چارچوبا رو مشخص کردن. اما کی بگوید، چند تا بگوید، اینا مشخص نیست. اینا یه سنت حسنه میخواد. اگر کسی اهل این راه بود و رفت و دید و تجربه کرد و آزمود، این میشود صاحب نفس، این میتواند یه عده را راه نمایی بکند. این سنت حسنه را سنت گذاری کردن غیر از بدعت است. یه وقت هست کسی خانقاه میسازه، یه وقت کسی حسینیه میسازه، هیچ کدام در اسلام سابقه نداشت، اما یکی میشه سنت حسنه، یکی سر از جای دیگه در میاره. خب سقاخونه و حسینی و اینا هم که در زمان پیغمبر نبود، نه طور قرآن است نه طور روایات. اما هر کی این کار را کرد یه آدم عاقلی بود، یه متشرع پیرو به کتاب و سنتی بود. گفت چه بهتر که حالا ما یه جای خاصی رو به نام سید شهدا سلام الله علیه بسازیم که مدایح و مناقب و مراسی و تاریخش اونجا ذکر کنیم که زن و مرد در هر فرصتی بتونن شرکت کنن. اگر مسجد نیست یا اینها نمیتونن تو مسجد برن، اونجا باشه. این میشه سنت حسنه. یه وقت یه کسی جای دیگه سر در میاره. بین بدعت و سنت باید کاملا فرق گذاشت. یعنی خود شارع مقدس به یک عده اجازه سنت گذاری داده است. خب انسان چقدر باید کامل باشد که صاحب شریعت به او اجازه سنت گذاری بده؟ خدا اینا کرده از اون طرف میشه من سن سنتن سیئه. خب پس من سن سنتن حسنه سخن در این نیست که آدم بفهمه. خب بفهمه که حرفا او رو میفهمه، حرفا او رو در نقل میکنه، این که سنت نیست. این میاد در فون کتاب نوشته که این مقدار ذکر شما از نماز صبح بگو، این که سنت نیست. اما اگه کسی اهل عمل باشد، بگید من رفتم تجربه کردم یافتم دیدم، برای فرون مشکل این ذکر ده بار خوبه. میشد که اهل کسب نباشد، اهل ذکر باشد، این میشه سنت حسنه. این میشه حسینیه ساختن، این میشه سقاخانه ساختن. این کار آسانی هم نیست. اینی که شما میبینید درس اخلاق گفتن خیلی سخت است، بگه واقعا از هر درس مشکل تر است. کی اخلاق به خودش اجازه میده که درس اخلاق بگه؟ این آدم نمیخواد درس بگه، که میخواد اون راه عملی رو نشون بده، بگه من رفتم بیاید راه اینه. این جون کندن میخواد، واقعا هم سخت است، بسیار افراد نادرن سرش اینه. میشه سنت حسنه. این که فرمود شما این راه را برید، هر کدام از اینها خطوط کلیش مشخص است و این ذکر را بگید اثر دارد، حالا کی بگوین، چند تا بگوین، در چه حالت بگوین، اینا تجربه میخواد. اگه کسی تجربه کرد اجازه دارد که سنت حسنه بذارد. دیگه نمیشه گفت این آقا برای خودش بدعت درست کرده. باید اولا کسی باشد که دبار او بتوان گفت وز کن رب بکه ازا نسید. اگر غیر خدا را فراموش کرد قدرت سنت گذاری دارد و سنت او سنت حسنه خواهد بود و معیاراش هم مشخص است. این رو خود صاحب شریعت اجازه داده است برای این کار، وگرنه اون چرا که صاحب شریعت گفته آدم عمل بکند که دیگه خود انسان سنت گذار نشد که. حالا اگر کسی یکی از اینها را تجربه کرده که این برای فلون حال خوبه، برای فلون مشکل خوبه، برای فلون درد خوبه، چون نزل و مرغوره ماه و شفا و رحمه درباره حمد آمده، اما درباره بعضی از آیات یک کسی تجربه بکند بگد من تجربه کردم فلون آیه را دو که دوبار بخونی خوبه، در صورتی که مصداق از کار ربک ازا نسیت باشد میشه سنت حسنه، چون خود اونها اجازه سنت گذاری رو دادن، تشویقم کردن من سند سنتن حسنه، در قبار اون تخویفی کردن من سند سنتن سیئه کذا، یه وقت ازم اجتهاد میکند که چه ذکری چه تعقیبی هست، این که سنت نیست، این میگد من کتاب سنت و ادله رو بررسی کردم فهمیدم که تعقیبات نماز اینقدر است ایناست، این میشه کتاب دعا. او دیگه مربی اخلاق نیست، مربی نفوس نیست، او اهل ذکر و اینا نیست. این میشه یک کسی که مجتهد در دعاست، مجتهد در تعقیبات است و راه کلی نشون میده. این کتاب طب نوشته. اما یک کسی دست آدم رو بگیره بگه که این حال را تو داری، تو وظیفت اینه، مثلا فرون آیه را بخون برای فرون شفا، فرون مشکل داری 5 بار بگو، 6 بار بگو، بعدم متوجه است که نه این که این را باید بگویم الا بالا باد، نه کمتر نه بیشتر، رجاءن دارم میگم، نه قصد ورود میکنه، نه قصد بدعت سازی میکنه، میگه من وضعم اینه، همون ذکر دیگری میگه و اثر نداره. این مثل داروهاست، خیلی از این داروهاست که برای بیماری شفا بخش است، همون بیماری که مثلا همون درد داره بیمار دیگر اگه گرفتار اون درد بشه این دارو برای او خوب نیست. بر از آن است که این هم جنس صراط مستقیم است، در هر جایی که سخن از صراط مستقیم است هم تشخیصش از مبارک تره، هم عملش بعد از تشخیص از رفتن روی شمشیر تیز سخت تر است، چون صراط مستقیم ادب من الشر فهمش بسیار مشکل، احد من السیف رفتنش مشکله، خیلی ها جون بکنن تا بفهمن راه چیه، تازه بعضی که فهمیدن راه چیه مگر رفتن آسونه؟ چطور رفتن روی لبه تیز شمشیر سخته؟ صراط مستقیم هم سخته. حالا همه این روایاتی که درباره دارو هست، مثلا حجامت خوبه، فلون غذا خوبه، فلون گیاه خون خاصیت رو داره، آیا هر کسی میتواند حجامت کند؟ یا بالاخره یک صاحب نفسی باید بگه در چه شرایطی، در چه سنی، در چه حدی، چقدر مثلا خون بگیرن، یا فلون دارو یا اصاره فلون قیاه خوبه، برای کی خوبه، در چه شرایطی خوبه، این رو گفتن شما برید ما راهنماییتون میکنیم. اومد این شخص بیراه نرفته، اگر مثلا گفته اصاره فلون قیاه خوبه، اینم زیر مجموعه دستور امام گفته، امام فرموده اصاره فلون قیاه برای فلون درمان خوبه، این رفته بررسی کرده، فهمش پیدا کرده، عمل کرده، تجربه کرده، بعد میگه که اگر در فلون شرایط باشد با فلون مقدار در فلون حالت این دارو خوبه. این در حقیقت دارد اون برنامه‌ای که اهل بیت فرمودن اونا رو ریز میکنه، زیر مجموعه همونا قرار میده. چیزی بخواد بر خودش بیفزاید میشه بدعت، سر از خانقاه در میاره، چیزی بر خود از خودش نیفزاید همون حرفا رو پیاده کنه میشه حسینیه، میشه سقاخونه. خب چطور آدم اگه الان مال رو وقف حسینیه بکنه مشروعه؟ با اینکه اصلا سخن از حسینیه و سقاخونه نبود. میگن سبحان الله رو بگو، الحمدلله بگو، لا اله الا الله رو بگو و مانند اون بگو. یه وقتی کسی میخواد از خودش ذکر در بیاره نه، یه وقتی حالا میخواد از همین اذکار در غیر تعقیبات استفاده کنه، اون کسی که اهل راه هست از همین ذکر تسبیح زهرا سلام الله علیه استفاده میکنه، بی این سبحان الله رو بگو یا الله اکبر رو بگو، اگر چون که بخواهی به عنوان تعقیب بگویی الله اکبر مقدم است، الحمدلله وسط است، سبحان الله آخر. اگر بخوای به عنوان زیارت حرم هست معصومه سلام الله علیها بری، مثلا اون دستور رسیده ترتیبش به عکس بکن. حالا اگر خواستی برای شفای فلان مرض، من تجربه کردم، شما مثلا این مقدار الله اکبر بگه، این مقدار سبحان الله بگه، این مقدار لا اله الا الله بگه، این همین حرفو میزنه، نه که از خودش اضافه کنه چیزی بیاره. بعد این میشه سنت حسنه. شما مسئله من سن سنت حسنه رو بحث بفرمایید، یعنی چی؟ چه پیامی داره؟ در قبال من سن سنت سیئه، اونم مراد فرمایید که آیا معنای سنت حسنه یعنی اجتهاد و فتوا که کار مرجع است، یا نه کار مربی اخلاق است؟ اون که بررسی میکنه تعقیبات نماز چیست، او فتوا میدهد، او که سنتی نذاشت که. اون که میگوید من برای شفای فلان بیماری این زک تسبیح از زهرا سلام الله علیها را به این رقم گفتم و نتیجه گرفتم، در حد رجا، اولا رجاست نه ورود یک، و این شخص هم دکوندار نیست، این دو، و از کر ربک ازا نسیت از سه، از همین این مواد آماده بهره برای چهار، و میگه من تجربه کردم. حالا اگر کسی روانکاو باشه، روانشناس باشد، وضع خوبی داشته باشد، میتوند بگه که این کارت اونه، اون کارت اون نیست. این که میگن استاد میخواد برای اینکه این از ریز قضیه باخبر، از حال آدم هم باخبره که اصلا در چه حالتی است. گاهی انسان رو خود ذات اقدس را میازماید، واقعا انسان گاهی گیر میکنه که وظیفه شرعی اینه ای انجام بده یا انجام نده. یک کسی باید باشه، یک خضر راهی باید باشه که آقا این کارشو انجام بده، دندون جوجیگر بذار، وظیفت اینه. آدم اگه بفهمه که وظیفه شرعیش چیه، دندون رو جیگر میذاره. در یه قضیه برای خودم اتفاق افتاد، برستون برسونم. اون وقتی که حال ما مساعد بود، تو شورای علی قضایی هم بودیم، گاهی در نمازهای جمعه دعوت میکردن، شهرهای مهم هم میرفتیم، بزرگان خیلی محبت میکردن. اونجا گاهی خطبه ها قبل از نماز بود، گاهی بین صلاتین بود، شخصیت های لطف میکردن، ما بین صلاتین چند جمله حرف میزدیم. یه وقتی ما رو دعوت کردن از یه هفته قبل که شما فلون هفته مشخص بیاد به عنوان سخنران قبل از نماز سخنرانی کنید. ما هم آماده شدیم، وقت اون تنظیم کردیم که در فلون روز بریم اونجا سخنرانی کنیم. بعد از یه مدتی دیدیم که امام جمعه اونجا زنگ زد که آقا شما نباید بیاید، دیگری باید بیاد. گفتیم خب چشم. بعد شما این هفته نیاید، هفته بعد بیایید. ما هم این هفته نرفتیم، هفته بعد بنا شد بریم. هفته بعد که رفتیم دیدیم که بزرگوار رو به عنوان مداح آوردن و این هی خوند و هی خوند و هی خوند، این مختصر وقتی برای مامون. ما هم یه مختصر همی که وارد شدیم و شروع کردیم اینا، دیدیم اون کاغذ آوردن که وقت شما تمام شد. خب این به حسب ظاهر جور در نمیاد. از یه طرفی هم خب حالا این حادثه پیش آمد، این عده بزرگواران، مهمانان و مخاطبانی که تو مصلا بودن، بالاخره اینا بندگان خدا، اینا که از این ماجرا بی‌خبرن. ما می دو تا آیه، دو تا حدیث از اهل بیت علیهم السلام برای اینا میگفتیم، این که عیبی نداشت که. خب اینا که تو جریان نبودن که. بعد که این صحنه گذشت، من آمدم تو اتاقم، همون ایام بود که ما به استرا داشتیم اربعین میگرفتیم. گفتم به این که میگن استاد میخواد یعنی این، یک کسی باید باشه با آدم بگه آه اینجا دندون جور جگر بذار، چون تو رو امتحان میکنن، تو برای خودت میخواد حرف بزنی یا برای خدا؟ اگر برای خدا چه این هفته چه اون هفته، اگر برای خدا چه کم چه زیاد، این واقع جون کندن میخواد. یک کسی باید باشه با آدم بگه آقا تو این کارا بکن. این که من خیلی ها قهر میکنن، خیلی ها میرنجن، برای اینکه کسی نیست بشنو بگه آقا تو وظیفت انجام دادی، بقیه هوس است، چیزی نیست. اینه که کسی باید باشه، این کار مرجع نیست، این کار مفسر نیست، این کار حکیم نیست، این کار عارف نیست، این کار متکلم نیست، این کار مربیه، این کار خضر راه. آدم اگه واقعا بفهمه وظیفش اینه، به رضای خدا دروست میگه چش، چون همه شما هم همینطوری. یعنی آدم واقعا بفهمه که رضای خدا در این است، خدا آدم راضی است، خب میگه چشم دیگه. اما مشکل اینه که نمیدونه وظیفه چیه، از هر دو طرف حساب میکنه، ببینه خب حد که حیثیت شد به من برخورد، اهانت کردن، خب من باید حیثیت داشته باشم در جامعه خدمت کنم یا نه. از این طرف شیطان هی براهین لمی و اینی قامل، از اون طرف هم خب مردم، این هم نمازگزارا، شما اگه یه حدیث بگی، یه روایت بگی، یه آیه بگی، این نور است برای مردم استفاده میکنن، این که بد نیست. حالا اون هفته نشد، این هفته، یک ساعت نشد، نیم ساعت، نیم ساعت نشد، 15 دقیقه. این تعارض ادله است. یک کسی باید بسنجه که وظیفه چیه، این جون کندن بخواد. اون کسی که سنت حسنه میذاره، میگه آقا شما وظیفتونه این کار فعلا انجام بدید. یاد سیدن استاد علامه بابالی، ایشون بودن، مثل که درباره مرحوم قاضی رضوان الله علیه فرمود، میگفت من داشتم نماز میخوندم و این تحت حرک هم آویزان نبود، ظاهرا بعد از رحلت مرحوم قاضی رضوان الله علیه بود. من هم چون داشتم نماز بخوندم و تحت عنک هم بسته بود. ده مرحوم های قاضی آمد و این تحت عنک هم باز کرد و بگردم انداخت و رفت. اینه میگه اینها یه راه دیگه است غیر از این که آدم بگه چی واجبه چی مستحب. خب این تحت عنک رو خب فتوا دادن مستحب است، بالاخره حالت انکساری است. اما یه کسی در اون عالم از اون عالم بیاد اینجا و تحت عنک رو باز کنه و بره، این راه دیگه است. این که آدم استاد میخواد استاد میخواد واقع اینه. یعنی همه ما اینطوریم، کسی در بین ماها نیست که خدا ناکرده بفهمه وظیفه شرعیش چیه به بیراه بره. منطق این تعارض عدله گیر میکنیم ما، از اون طرف هم متشرعین زیادن، از این طرف هم متشرعین زیادن. یک کسی که بالاخره با آدم بگه تو الان داره امتحان میشه دیگه، مگه نگفتیم برای رضا خدا کار میکنم؟ خب برای رضا خدا اینه. یه همچه آدمی کم است که با آدم بگه که تو وظیفت اینه، وگرنه ما مشکلی از این جهت نداریم، وظیفه شرعی مشخص است. اما حالا الان وظیفه هم در این شرایط این است یا نه، اون دشواره است. الحمدلله.